رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح شما بخیر شنونده عزیز و ارجمند. سفرگل عالمی هستم و در این برنامه شما رو از دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 4 آوگوست سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح.
درود بر شما و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و از شهر پراگا پایتخت جمهوری چک در خدمت شما. ساعت در اینجا 3 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید.
و نخستین خبر متاسفانه خبری ناخوش است. تاجیکستان امروز ظفر نازیم یکی از محبوب ترین آوازخوان‌هایش را به خاک می سپارد که روز سه‌شنبه بعد بیماری طولانی در سن 70 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. مراسم جنازه ظفر نازیم ساعت 9 در منزل او در محله موسوم به ودن اساس نه شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. ظفر نازیم چند پیش جراحی غدد پروستات را از سر گذرانیده بود. او از جمله هنرمندان محسوب می شد که در مقایسه با آوازخوان‌های دیگری محبوب در محل‌های خاص تاجیکستان در سراسر کشور هوادار و شنونده داشت. افضل شاه شادی آوازخوان تاجیک در گذشت ظفر نازیم را تلفات بزرگ صنعت موسیقی خواند. او گفت:
یک ستون صنعت تاجیک امروز از عالم رفت که یک مکتبی خیلی خیلی بزرگ داشتند و جاشان انشاءالله جنت است و ما شاگردان همیشه کوشش می‌کنیم که مکتبی استاد نام استاد بزرگی استاد دوام کنیم خدا اگر خواهد.
گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
به دنبال درگیری نیروهای اسرائیل و لبنان، شورای امنیتی سازمان ملل و وزارت امور خارجه آمریکا از هر دو کشور خواستند به حد ممکن خویشتنداری نشان بدهند. بر اثر درگیری در مرز دو کشور روز سه‌شنبه 5 نفر کشته شد. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت:
We have gained a perspective from both sides, but at this point
ما نظر هر دو جانب را دریافت نمودیم، اما در عین حال نخستین گزارش ها در برای حادثه در چنین شرایط می تواند یا نمی تواند قابل اعتماد باشد. ما تمام کوشش را میکنیم تا بفهمیم چی حادثه رخ داده است. نگرانی عمیق ترین ما این است که هر چیزی که رخ نداده باشد این حادثه نباید تکرار شود. منطقه به این هم مشکل های زیاد دارد.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل که کشورش همین ماه رئیست شورای امنیت را بر عهده گرفت گفت که شورا بروز ناگهانی خشونت در منطقه را بررسی کرده و خواستاری آرامی شد. در درگیری میان نیروهای اسرائیل و لبنان 3 سرباز، 1 خبرنگار لبنانی و 1 افسر اسرائیلی کشته شدند. دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم می کنند و جزئیات حادثه تا کنون روشن نیست.
بانک جهانی اخیراً مسئله ارزیابی فنی و محیط زیستی نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان را بررسی کرده است که بحث در سر این نیروگاه مایه سردی روابط میان تاجیکستان و ازبکستان شده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهور میگوید ضمن ملاقات با امام علی رحمان، تئودور آلرس و موتو کانیشی دو مقام بلندپایه بانک جهانی با امام علی رحمان دایر به بررسی مسئله نیروگاه راغون در شورای مدیران بانک جهانی گزارش دادند. ارزیابی فنی و تأثیر نیروگاه راغون به بعضی محیط زیست در آسیای مرکزی با مساعدت بانک جهانی صورت می گیرد. ازبکستان می گوید در صورت بنیادی نیروگاه راغون کشورهای پایان‌آب آسیای مرکزی آبی کافی برای آبیاری کشتزارهای زمینشان نخواهند داشت. تاجیکستان این ادعاها را رد می کند.
ماموران امدادی سازمان ملل می گویند آبخیزی های بی سابقه در پاکستان به بیشتر از 3 میلیون نفر آسیب رسانیده است و تعداد قربانیان فلاکت هم از 1400 نفر گذشته است. عبدالسمی ملک سخنگوی یونیسف بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل گفت در مناطق شمال غربی پاکستان به خصوص ولایت خیبر پختونخوا که بعضی از روستاهای آن کاملا شسته شده است 1,300,000 نفر خسارات بسیار زیاد دیدند. مؤسسه های بین المللی امدادی کمک مردم آسیب دیده شتافتند. سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با پاکستان در مجموع 28 میلیون دلار کمک اولیه کردند.
وکالتداری حقوق انسان در قرقیزستان یک کمیسیون مخصوص را برای تحقیق نزاع‌های خونین یک ماه پیش میان قرقیزها و ازبک‌ها در جنوبی آن کشور تأسیس داده است. تورسون‌بگ آخون به رادیوی آزادی گفت در این کمیسیون 13 نفر از نمایندگان اقلیت‌های ملی قرقیزستان از جمله ازبک‌ها هم شامل بودند. او افزود که کمیسیون مذکور همزمان با کمیسیون ملی حکومتی سبب‌های برخاستن نزاع در شهرهای اوش و جلال‌آباد را تحقیق می‌کنند و نتیجه های پژوهش روز 30 سپتامبر اعلان خواهد شد. بر اثر نیزه‌های ماهی ایون در جلال آباد و اوش بیشتر از 356 نفر هلاک و هزاران تن دیگر به خانمان شدند.
و آخرین خبر این است که سکندر حسینی وزیر امور خارجه کوسوو از شورای امنیت سازمان ملل رسما خواسته است قطعنامه صادر کند که در آن حقیقت اعلام استقلال کشورش انعکاس شده باشد. او در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت از 15 عضو شورای امنیت تقاضا کرده است تا قطعنامه شماره 1244 از سال 1999 را با قطعنامه نوی عوض کند که در آن تمامیت ارضی سربستان اعتراف شده است. اسکندر حسینی بعد شرکت در بررسی اوضاع کوسوو در شورای امنیت گفت قطعنامه نو واقعیتی را انعکاس خواهد کرد که بعد اعلام استقلال کوسوو و حکم دادگاه سازمان ملل درباره کوسوو به میان آمده است. سربستان تا کنون کوسوو را به حیثیت کشور مستقل اعتراف نمی کند. شنونده ارجمند، اگر میلی دریافت اخبار بیشتر را دارید لطفاً سر بزنید به تارنمای ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
لطفاً فکر و اندیشه های خود را دایر به برنامه های رادیوی آزادی و یا هر موضوع دلخواه خود از طریق همین تارنما به ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 6:06 دقیقه شد. در این فرصتی برنامه با اجازه شما نگاهی میاندازیم به وضع هوای امروز در تاجیکستان. سفرگل بفرمایید.
بله طاهر، هوا امروز در پایتخت کشور شهری دوشنبه و مناطق دیگر سلقین‌تر است و این لحظه هایی که ما و شما صحبت داریم در اینجا بارانی ریزه می بارد. هوا آهسته آهسته گرمی هوا پایین می رود. در دوشنبه امروز حرارت به 29-30 درجه می رسد. در ختلان هوا تا 35-36 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت تا 30 درجه. هوای بدخشان نیمه ابری بوده از 23 تا 24 درجه گرم می شود. در نواحی اطراف دوشنبه باشد از 30 تا 32 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل. و خوب اینک شنونده ارجمند، اینجا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در نیمه اولی مجله بامدادی و تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
در گذشت ظفر ناظم و تلفات عظیم هنری سرایندگی تاجیک،
درگیری خونین نیروهای اسرائیل و لبنان و نگرانی ها از بد شدن اوضاع در خاورمیانه.
چهار هفتگنامه تاجیکستان را دیروز چاپ نکردند، چرا؟
اخراج اسم 45 فردی مربوط به طالبان القاعده از فهرست سیاهی سازمان ملل.
بررسی سرنوشت نیروگاه برق آبی راغون در بانک جهانی.
و متاسفانه گزارشی اولی برنامه غم‌انگیز است و در باره درگذشت استاد ظفر ناظم که از آوازخوان‌های محبوب ترین تاجیکستان بود.
بله طاهر، ظفر ناظم از هنرمندانی بود که صرف نظر از سبک مردمیش میان اکثریت چی جوان و چی پیر در تاجیکستان محبوبیت داشت و در دل آنها با ترانه‌های جذابش خواهد ماند.
طور گفتیم ظفر ناظم 70 سال داشت و تا چند وقت اخیر از بیماری رنج میکشید. میرزانبی خالق‌زاد دایر به درگذشت استاد گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
قهرمان کس کنه کنم از جهان خواهد گذشت، چون بگیتی هرچی می آید روان خواهد گذشت. قهرمان کس کنه کنم از جهان خواهد گذشت.
مرگ ظفر ناظم، هنرمند ممتاز و محبوب تاجیک، در نیمه دوم روز سه‌شنبه پایتخت تاجیکستان را تکان داد. با هر نفری که از مخلصان دوستان و علاقمندان هنر ظفر ناظم صحبت می‌کردم، همه در سوگ او نشسته بودند. ظفر ناظم طی 50 سال هنرمندی خود، همان طوری که در سرودش می‌گفت، عقاب کوهی بود که بر فراز موسیقی تاجیک پرواز داشت. وقتی که ما به منزل استاد ظفر ناظم تماس گرفتیم، یکی از پسرانش گفت که همین حالا پدرش درگذشته است و توان صحبت کردن ندارد. یکی از مخلصان جذبی ظفر ناظم، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، گوشه تلفن را از دست پسر استاد ظفر گرفت و به ما چنین گفت:
تقریبا یک 15-20 دقیقه شد که استاد ظفر ناظم جهان را پدرود گفت. ولی اگر همین کودکای خردم نام اون کسا بگیرن، استاد ظفر ناظم میگویند. اون کس از مرزا بدل میخوانده با اوجی کبریا، کس پهلوی عجز است راه آنجا، سری موی گرینجا خمشوی بشکن کلاه آنجا.
ظفر ناظم هنوز 50 سال قبل با ترانه های بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، ای ساربان آهستران، مادر، گام های نخستین خود را روی صحنه موسیقی تاجی گذاشت و با این ترانه ها از هستی خود به عنوان یک مرد راه هنر درک داد. استاد ظفر از هنرمندانی بود که به مثل زنده‌یاد آدینه هاشم، جورابیگ مرادوف، بای محمد نیازوف سبک خاص خود و مکتب آوازخوانی خود را شکل داده به جای گذاشته است. یکی از شاگردان ظفر ناظم، افضل شاه شادی، امروز درباره استادش چنین گفت:
در ستون صنعت تاجیک امروز از عالم رفت که یک مکتبی خیلی خیلی بزرگ داشتن و جاشان انشاءالله جنت است و ما شاگردا همیشه کوشش میکنیم که مکتب استاد، نام استاد، بزرگی استاد دوام کنیم خدا اگر خواهد. گل پیش تو آموختن نازک بدنی را، بدنی را، بدنی را، بلبل ز تو آموختن شیرین سخنی را، سخنی را، سخنی را.
ظفر ناظم با عنوانهای معتبر هنرمند مردمی و شایسته تاجیکستان سرفراز شده است. او در گذشته رهبر فیلارمونی دولتی و گروه مردمی گنجینه هم بوده است. ظفر ناظم در آخرین کنسرتی با شکوه به مناسبت 70 سالگیش در حال پیش مخلصانش ظاهر شده بود که دستانش می لرزیدند و قامتش خمیده بود. با وجود آنکه تالار خوشحالی می کرد، اما دل اکثر مخلصان ظفر ناظم همان وقت ته کشیده بود و امروز عقاب کوهی آنچنان آرام است که دیگر هیچ وقت بال بر بال نمی زند و در لانش یک مشت ترانه و موسیقی را به جای گذاشته است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در گذشت ظفر ناظم، هنرمند معروف و محبوب تاجیکستان.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با گزارش دایر به خاورمیانه. یک گوشه ناآرام کره زمین ادامه میدهیم. درگیری کوتاه میان نیروهای اسرائیل و لبنان در میان مرزی دو کشور سبب نگرانی ها از اوج گرفتن خشونت در منطقه شد، چون جنگ خرابی آور اسرائیل با گروه حزب الله در لبنان هنوز هم از یادها نرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی.
در نتیجه درگیری نیروهای اسرائیل و لبنان در منطقه مرزی دو کشور، دو سرباز، یک روزنامه‌نگار لبنانی و یک افسر اسرائیل کشته شدند. این جدی‌ترین درگیری میان اسرائیل و لبنان از زمان ختم جنگ اسرائیل و گروه حزب الله در سال 2006 میباشد. آمریکا و سازمان ملل متحد جانب‌های درگیر را به خویشتنداری حد ممکن دعوت نمودند. در واشنگتن جی کرولی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت خشونت به عمل آمده آمریکا را سخت نگران کرده است و به خاطر گرفتن معلومات پوره و دقیق حادثه، واشنگتن با حکومت‌های هر دوی این کشور در تماس شد.
We have gained a perspective from both sides, but at this point, as you know,
ما نظر هر دو جانب را دریافت نمودیم، اما در عین حال نخستین گزارش‌ها درباره حادثه در چنین شرایط میتواند یا نمیتواند قابل اعتماد باشد. ما تمام کوشش رو میکنیم تا بفهمیم چی حادثه رخ داده است. نگرانی عمیق ترین ما این است که هر چیزی که رخ نداده باشد، این حادثه نباید تکرار شود. منطقه به این هم مشکلی های زیاد دارد. کرولی افزود که امکان دارد نمایندگان نیروهای پاسداران صلح سازمان ملل متحد در لبنان که شمارهشان 12,000 نفر است، با هدف آرام کردن اوضاع روز چهارشنبه واخوری دو جانب را تشکیل کنند. شاهدان عینی از هر دو جانب درباره حادثه اطلاع گوناگون می‌دهند. خانم رونی دهر، روزنامه‌نگار لبنانی که در محل درگیری حضور داشت، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت و دیده است چطور پاسداران صلح سازمان ملل متحد از اسرائیل ها خواستند اجازت ندهند تا که سربازان اسرائیلی از دیوار عبور کنند و به آنها هشدار دادند که در عکس حال نیروهای لبنان آتش می‌کشایند. وای افزود که هنگامی که اسرائیلی ها علی‌رغم هشدارها به پیش حرکت کردند، سربازان لبنانی به هوا تیر کشادند. در جواب اسرائیلی ها لبنانی ها را مورد هدف قرار دادند. این در حالی است که جنرال مایور گادی ازنکوت، فرمانده نیروهای اسرائیل در سمت شمال، لبنانی ها را در کشادن آتش به سوی قلمرو اسرائیل بدون هیچ کدام عمل تحریک دهنده متهم نمود. او گفت هنگامی که سربازان دیوار را از بوته‌ها آزاد می‌کردند، سنایپرهای نظامیان لبنانی از مسافه بیش از 300 متر دو افسر اسرائیلی را هدف تیر قرار دادند. عکس‌های اسوسییتد پرس نشان می‌دهد که اسرائیلی‌ها در پشت دیوار ایستادند که اسرائیل در مرز دو کشور بنیاد کرده است، اما دیوار با مرزی که سازمان ملل متحد مشخص نموده است پورا موافق نیست و در بیانیه خود نظامیان اسرائیل گفتند که درخت در قلمرو آنها واقع بود. شاهدان عینی اطلاع میدهند که تیرپرانی ابتدایی همگی 5 دقیقه ادامه کرد، اما بعدن جانب ها قریب 2 ساعت موقع های خود را هدف توپخانه و سلاح آتش فشان قرار دادند. نظامیان اسرائیل گفتند که در نتیجه درگیری سرهنگ 45 ساله بتالیون کشته و افسر دیگر سخت زخمی شد. اسرائیل در پاسخ از توپخانه و تانک ها آتش کشیده، بعدن با استفاده از اسلحه سنگین و چرخبال ها به پایگاه نظامی و مرکز فرماندهی لبنان حمله برد. اندره تنتی، سخنگوی نیروهای پاسداران صلح سازمان ملل متحد، به رادیوی اسرائیل گفت که سببی به وجود آمدن درگیری تا حال روشن نیست. میشل سلیمان، پرزیدنت لبنان، زد و خورد را محکوم نموده از فرمانده ارتش دعوت کرد به هر کوشش حمله اسرائیل با بهای هر تلفاتی که باشد مخالفت کند. یک افسر لبنانی خبر داد که یک بمب اسرائیلی منزل را در شهر مرزی ادیسا خراب کرده، در نتیجه یک شهروند ملکی مجروح شده است. مقامدار نیروهای امنیتی لبنان اینچنین گفت که اسف عبدالرحال، خبرنگار لبنانی در شهر ادیسا، در نتیجه بمباران کشته شد. بعد از جنگ تابستان سال 2006 میان دو کشور که در نتیجهش 1200 لبنانی و 160 اسرائیلی به هلاکت رسید، مرز میان اسرائیل و لبنان متناسباً آرام بود، اما در ماهای آخر تنش‌ها در مرز افزایش یافت. اسرائیل ادعا دارد که حزب الله از زمان جنگ سال 2006 ذخیره های اسلحه و موشک‌هایش را به طور چشمرس بیشتر کرده است. مقامات اسرائیل سوریه و ایران را در تامین حزب الله با موشک‌های اسکات متهم می‌کند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی، نیویورک.
درگیری کوتاه ولی خونین میان نیروهای اسرائیل و لبنان که روز سه‌شنبه به وقوع پیوست. بعد از یک آگهی برمیگردیم به استودیوی دوشنبه به نزد همکارم سفرگل علیمی و برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
روز سه‌شنبه چهار هفته نامه در تاجیکستان نشر نشد، زیرا به گفته صاحبان چاپخانه مشکلی فنی اجازه نداد تا هفته نامه های ملت، آزادگان، بارگاه سخن و اس‌اس‌ار نشر شوند. اما چون حکومت تاجیکستان سابقه فشار به مطبوعات مستقل را دارد، حدس زده می شود که شاید با نظر داشت بعضی از مطالب انتقادی این روزنامه ها همین گونه بهانه پیش آورده و از چاپ آنها خودداری کردند. کیومرثی عطا، خبرنگاری رادیوی آزادی، گزارش می دهد.
چوبخانه خصوصی مشفقی در شهر دوشنبه میگوید بنابر پیش آمدن مشکل فنی نمیتواند که شماره نوی نشریه های مستقل پیکان، آزادگان، اس‌اس‌ار ملت و بارگاه سخن را نشر کند. این خبر را سردبیران نشریه های مستقل تایید کرده و گفتند که مسئولان چوبخانه مشفقی در این باره به آنها روز دوشنبه 2 آگوست، یعنی همگی دو روز قبل از زمان چاپ هفته‌نامه ها اطلاع دادند. گروهی از روزنامه‌نگاران این قضیه را به تون نویسی اخیر برخی از این نشریه ها بستگی میدهند، ولی امید ستاروف مدیر چوبخانه مشفقی بر رادیو آزادی گفت تنها به علت پیش آمدن مشکل فنی آنها از سردبیران این نشریه ها خواستند تا روزنامه های خود را موقتا در مطبعه دیگری به چاپ رسانند.
ماشین وایرون سیلندر شکستگی، من گازت های همشه گفتگی هم گازت های من دنیا محبت و ایلا و سسسر بارگوی سخان ملت و گازت های خودمون من ماشین مایده دارم اما رو اسپیوت میکنم تمام اما بچه رو گفتم گیت یکان جای دیگه برمین رفته چاپ کنم.
نشریه های مستقل پیکان، آزادگان، اس‌اس‌ار ملت و بارگوی سخن تا کنون در چاپخانه مشفقی به نشر می رسیدند. حالا مسئولان این نشریه ها در پی پیدا کردن چاپخانه دیگری هستند تا شماره نوی هفته نامه هایشان تا صبح روز پنجشنبه به دست خوانندگان رسد. جمعه‌بای طالبوف سردبیر هفته نامه پیکان گفت که با پیش آمدن مشکل در چاپخانه مشفقی به مطبعه انتشار که منصوب به اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است مراجعت کردند. آقای طالبوف میگوید اگرچه تا کنون دقیق نیست که شماره نوی هفته نامه اش در این نشریات به چاپ خواهد رسید یا نه، ولی به هر قیمتی که نباشد نشریه را چاپ میکند.
از سبب آن که این حالت به سر ما ناگهان آمده است، ما برای خوانندگی خود شده به هر یک شرط شرایط راضی هستیم. بگذارم نفت در ما کلم باشد که ما باید که این شماره نوبتی هفته‌نامه پیکان را به نشر رسانیم.
در همین حال اکبر ستار نیز میگوید او آماده است که نشریه پیکان را در انتشار خود به چاپ رساند، اما به شرطی که به گفته او مسئولان پیکان حق خدمات آنها را مناسب پرداخت کنند. اما حقوق‌شناس شهرت قدرتوف میگوید در صورتی که نشریه ها با چاپخانه مشفق مشفقی قرارداد امضا کردند، پس این چاپخانه موظف است که نشر نوبتی هفتنامه‌ها را در کارگاه خود و یا بیرون از آن به نرخ ارزان و یا گران به چاپ رساند. آقای قدرتوف میگوید در صورت نقض شدن این بند شرطنامه، مسئولان نشریه‌ها میتوانند که برای جبران آن ضرری که به آنها رسیده است چاپخانه را به دادگاه کشند.
روزنامه‌ها در دیگر چاپخانه چاپ کنند با نرخ 2 یا 3 مرتبه زیاد، آنها می توانند با سبب رساندن ضرر مادی و معنوی به دادگاه مراجعه کرده این ضرر را از چاپخانه مستقل طلب نمایند.
در همین حال مختار باقی‌زاده رئیس سازمان خزینه گرامی‌داشت ژورنالیستان این قضیه هفتنامه‌ها را نه مشکلی فنی و یا حادثه تصادفی بلکه بیشتر مشکلی سیاسی می‌داند و میگوید در گذشته نیز بعضی از روزنامه‌های آزاد بیان از جمله روزی نو و نیروی سخن به این گونه مشکلات فنی چاپخانه‌ها دوچار آمده بودند که با گذشت سال‌ها این مشکل حل خود را پیدا نکرده است. از این رو به باور او هدف از این همه ایجاد مشکل‌ها جلوگیری از چاپ روزنامه‌هایی است که از حد برایشان معین کرده حکومت عبور می‌کنند.
حکومت شاید امروز از بعضی واسطه‌های اخبار عمومی مستقل که کمی خیلی قدم بزرگانه با پیش نهادستان میخواد که لجام آنها را لجام زد و از پس هر نوشته آنها دیده دوزی کرد و آن چیزهایی که مثلا از جانب راهبریت نشریات ها یا تیپوگرافی ها و میان میآید و میگن که ما مشکلات مثلا تکنیکی داریم و دیگر چیزا داریم، این همش به فکر من یک خیال بافته است. من گفتم میگم که روندی که امروز به میان آمده است روندی صفر سیاسی است.
در 5 سال گذشته برای اکثریت نشریه، تلویزیون‌های خصوصی و رادیوهای مستقل چنین مشکلی فنی پیش آمده تا کنون برای بعضی آنها رفع نشده است. برای مثال تا حالا تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان تنها به دلیل مشکل فنی نمیتواند که برنامه‌های خود را پخش کند. رادیو امروز نیز چندین بار به دلیل مشکل فنی موج خود را از دست داده بود. همین طور صاحب نظران میگویند اکنون دولت می‌خواهد که توسط چاپخانه‌ها از نشر هفتنامه‌های جلوگیری کند که در 2-3 ماه گذشته با جرأتانه به موضوعات تا این دم تابوی مطبوعات تاجیکستان از جمله مسائل مربوط به خانواده رئیس جمهور دست زدند. آنها میگن شاید مشکل فنی مشفقی هم پیامی برای آن روزنامه‌نگاران است که از گلمی که حکومت برای آنها گسترده است فراتر پا نگذارند. کیوم ارسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
به علت فنی روی چاپ نآمدن 4 نشریه تاجیکستان و امروز خواهیم دید که این روزنامه‌ها در نهایت چاپ خواهند شد یا نه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
مشخصات ماهواره یمل و همچنین ماهواره هاتبرد را که برنامه‌های رادیو آزادی از طریق این دو ماهواره پخش می‌شوند می‌توانید در وبسایت ما در نشانی azadi.org و یا azadi.tj پیدا کنید. مجله بامدادی را با یک گزارش بین المللی ادامه می‌دهیم. سازمان ملل متحد اسمی 45 افراد مربوط به طالبان و القاعده را از فهرست 38 بیرون کرد. این رویخط در مجموع 488 نام را در بر می‌گرفت و اکنون از آن 10 اسمی افراد مربوط به طالبان و 35 اسمی افراد مربوط به شبکه القاعده خارج شدند. 433 نفری که در فهرست باقی ماندند همچنان تحت تحریمات سازمان ملل متحد و پیگردی قانون قرار خواهند داشت.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با امید آن که اخراج این افراد به مصالحه در افغانستان اینا آرام مساعدت خواهد کرد، از سازمان ملل متحد خواسته بود تا این روی خط سیاه خود را بازبینی کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت از روی خط سیاه تحریمات علیه طالبان و القاعده اعمال کرده اش 45 نام را بیرون بیاورد. توماس مایر هارتینگ رهبر نهاد مسئول تهیه این فهرست عبارت از 488 اسم در شورای امنیت گفت از این شمار 35 نامش به القاعده و 10 اسم دیگر به گروه طالبان مربوط میشد. گذشته از این در روی خط سیاه سازمان ملل اسم 8 نفر هم می آمد که الکی وفات کرده بودند. شورای امنیت میگوید فعلا بازنگری سرنوشت 66 اسم دیگر از این فهرست در دست آموزش این شورا قرار دارد. اما از 35 اسمی که از فهرست اسامی مربوط به القاعده خط زده شد، 14 نفرش افراد علاهیده و 21 واحد دیگر نهادهای چون شرکت ها و صندوق های کمک بودند، از جمله شرکت هایی که در اروپا و آمریکا تأسیس یافته اند. افراد و تأسیساتی که در این رویخط شامل می شوند با تحریمات بین المللی از جمله با معنی ارائه روادید سفر و بستن صورت حساب های بانکی روبرو می شوند. مقامات رسمی کابل با تصمیم اخیر شورای امنیت تا حال واکنش رسمی نشان ندادند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با خودداری از شرح این قرار گفت که فهرست اسامی خارج شده از روی خط سیاه سازمان ملل هنوز به دست آنها نرسیده است. بازبینی اسامی آمده در این فهرست را از ملل متحد خودی کرزی درخواست کرده بود که امیدوار است این اقدام بعد جریان مذاکرات آشتیش با چریکی ها مساعدت خواهد کرد. کبیر رنجبر وکیل پارلمان افغانستان میگوید تصمیم شورای امنیت به اعمار اعتماد دو جانبه کمک رسانده به جریان آشتی و مصالحه با جنگیان طالب تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
این یقیناً تأثیری مثبت دارد، فضای اعتماد را بنیاد می کند. اصلا ما باید به طالبان علامت های تشویق کننده دهیم تا که آنها سلاح های خود را به زمین گذاشته از بحر ادامه خشونت گذرند و برای زندگی در یک روزگار آسایشته و طبق قانون اساسی افغانستان آماده باشند.
یک دلیل اساسی برای اخراج اسم افراد یا تاسیسات از این رویخط سیاه ثابت کردن عدم ارتباط آنان با القاعده، دست نداشتن در فعالیت‌های تروریستی و هم پذیرفتن قانون اساسی افغانستان است. حتی در صورت فوت نفری از این فهرست، قضیه وفات او و وضع صورتحساب‌های بانکی‌اش همچنان باید تحت تفتیش قرار بگیرد. اما تایید یا تردید معلومات درباره چنین افراد و تاسیسات کار خیلی سخت است، چون که اکثر آنها در مناطق دوردست واقع در حاشیه مرز افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کنند. اما وکیل پارلمان افغانستان کبیر رنجبر:
اخراج اسم های مشخص از رویخط سیاه سازمان ملل متحد به افراد باقی مانده در این فهرست گواهی می دهد که جامعه بین المللی و دولت افغانستان فقط در صورت پیش گرفتن چنین راه آماده اند نسبت به آنها نیز با احترام مناسبت کنند. این اقدام ها کیست که جهان و دولت افغانستان به آنها امکان خوبی شروع زندگی عادی و آسایشتر می دهد. مهمتر از این، اسم آنها نه فقط از این رویخط خط زده می شود، بلکه آنها می توانند به صورت عادی زندگی و سیاحت کنند، صورت حساب های بانکی خود را دوباره فعال گردانند. این یک اقدام خیلی تشویق کننده و مثبت است.
ولی تحلیلگر افغان عزیز رویش می گوید با وجود تشویق کننده بودن اخراج اسامی مشخص از این فهرست، بعید می داند که این اقدام با فرونشاندن دامنه مقاومت چریکی ها در افغانستان تأثیر زیاده بجا گذارد.
حذف کردن نام افراد خاص از لیست زیاد مشکل را رفع نمی کند، بخاطر که این کسایی که فعلا دولت افغانستان و جامعه بین المللی را به چالش کشیدن کسایی نیستند که اینا مثلا بخاطر بودن نامشان در لیست سازمان ملل با مخالفت دولت بخیزند. اینا کسایی هستند که مشروعیت از این نظام و پروسه را زیر سوال می برند.
رویخط سیاه افراد و تاسیسات مربوط به طالبان و القاعده را شورای امنیت هنوز در سال 1999 ترتیب داده بود. بازبینی این فهرست برای بار اول انجام شده 18 ماه را در بر گرفت. به دنبال در این رویخط 433 نام دیگر باقی میماند که 132 اسمش به طالبان و 311 نام باقی مانده به شبکه القاعده مربوط بوده است.
اخراج 45 نام مربوط به طالبان و شبکه القاعده از فهرست سیاهی سازمان ملل متحد میرزای سلیم پور گزارش میداد. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر همراهی همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم.
و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم وقت گرانبهای خود را با ما سپری میکنید. در این فرصتی برنامه یک توقفی کوتاه میکنیم، یک ترانه استاد ظفر ناظم را با هم میشنویم و بعدا برمیگردیم و با گزارش های دیگر در خدمت شما هستیم.
در گوش میکنی، فردا مرا چوکی سفراموش میکنی، این شب بندی سایه دل من گوش میکنی، فردا مرا چوکی سفراموش میکنی.
خب ترانه بود از شادروان استاد ظفر ناظم و یادآور میشویم که مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز چهارشنبه 4 آوگوست میشنوید و در این برنامه من سفرگل عالمی با همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
روچن پاوراتی توجیک در گذشت نگاهی به سرنوشت استاد ظفر ناظم.
بررسی سرنوشت نیروگاه برقی آبی راغون در بانک جهانی.
بدادگری قاچاقچیانی افغان در یک روستای مرزی تاجیکستان.
تاجیکستان در صدد ممنوع کردن سیگار کشی در مکانهای جمعیتی. شنونده ارجمند، آنگونه که در آغاز برنامه گفتیم، یکی از چهره های تابناک صنعت هنری تاجیک استاد ظفر ناظم بر اثر بیماری طولانی در سن 70 سالگی این دنیا را ترک کرد. استاد ظفر ناظم در حقیقت از آن ستاره های تابناک و کم نظیر در آسمان هنری تاجیک بود که رفتنش البته برای تمام مردم تاجیکستان و دوستداران فرهنگ اصیل تاجیکی تلفات بزرگ است. همکارم طاهری سفر که از استودیوی پراگ ما را همراهی میکند چند پیش دایر به زندگی و هنر استاد ظفر ناظم ویژه گزارش تهیه کرده بود که حالا آن را با هم میشنویم.
او را در اینترنت لوچانو پاوراتی تاجیک خواندند و او یکی از آوازخوانهای کم شمار در تاجیکستان است که کوشیده است در زمان شوروی از ترنم حکومت دور پرهیز کند. او ظفر ناظم است که پورتال جستجوی میل رو نیز از میان ظفرها اساسا ظفر ناظم از تاجیکستان را خوبتر میشناسد و اسم او را هنگام پیشنهاد از همه بالا میگذارد. در خود تاجیکستان نیز شاید بسیاری ها ندانند که شعر ای ساربان و هستران از سعدی است، اما پیر و جوان همه میدانند که این ترانه را ظفر ناظم سروده است. این ترانه است که با گذشت 10 ساله ها همچنان محبوب است و هنگام پخش آن از طریق تلویزیون و رادیو اکثریت به قول گوش و هوش می شوند.
ای ساربان آخیستران کروم جانم می روید آن دل که با خود داشتم با دل ستادم می روید آن دل که با خود داشتم.
ظفر ناظم که 70 ساله شده از هنرمندان است که در مقایسه با آوازخوانهای دیگری محبوب در محلهای خاصی تاجیکستان در سراسر کشور هوادار و شنونده دارد. سید قلی بلال آوازخوان و آهنگساز تاجیک میگوید که از چی راه ظفر ناظم توانست مرز محل و منطقه ها در تاجیکستان را عبور کند.
آهنگ از صفر تاجیکی نمیگویی که این مخصوص این کلاب باشد یا که درواز باشد، بدخشان سخت عمومی تاجیکی هست، برای همین محبوبی هم هست.
زمرد یکی از مخلصان عادی ظفر ناظم نقل میکند که چگونه صدای قوی این هنرمند مردم را مثل آهنربا به خود میکشید.
ظفر بطیا میخوند، پدرم بابا همون بیامون ظفر خوند، گفته فلان جا در بیای بریم، همه دویده میرفتیم گوش میکردیم به میکروفون و به هیچ میخوند، آوازش از کشلاقای دیگر دویده میامدن که بینم آزیر هم کسیتای همون کهنواش دستی من در هستک. بعد تویای کمبغلا در هستم به هیچ خونده میامد که خرسن شون همینو گفتن. کم خاک سارای کم بغل پروره برای همیقه موای حرمت میکنیم.
اما این آوازخانی محبوب در تاجیکستان مکتبی مخصوصی موسیقی را ختم نکرده است، ادوار و یا نوتها را هم نمیداند. برای او لشکری آهنگسازان و رامشگران مخصوص آهنگ ایجاد نکردند و اگر هم کردند و گفته سید قل بلالوف بسیار کم بوده است. ظفر ناظم خود آهنگ ایجاد کرده است و سرودهایش نیز اصلا از ادیبان کلاسیک بوده است. چیز دیگری که به گفته آهنگسازان و هنرمندان تاجیک ظفر ناظم را محبوبی همه در تاجیکستان کرده است، بهره گرفتن او از مکتب موسیقی اکاشریف جورایف، آوازخوان فقید و محبوب دیگر است. نور تبروف وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان میگوید
اینجا تقیه او با چشمخان بود، با آثار چشمخان، با آثار استاد اکاشریف جورایف که واقعا این کسه گرفته آورده بودن در وقتشو کمک کردن که معلومات خوب گیرند و در پناهشان باشند. خلاصه این مردک بچه شهری هم بود آخر، چون که در شهر همه گونه هنر سیخل می آورد، انکشاف می آورد، سره می شود.
این بچه شهری دوم ایونی سال 1940 در خانواده یک ساکن عادی وادی رشتی تاجیکستان به دنیا آمده و زیر سایه مادری تنها بزرگ شده است. آخری سالهای 50 و اولی سالهای 60 قرن گذشته به صحنه هنر آمد و در مدت کوتاه شهرت به دست آورد که هنرمندانی سابقه دار نداشتند. ترانه های ای ساربان آهستران، بگذار تا بگیریم، زلیخا، مادر به قول در این 50 سال همیشه در میان نسلی میانسال و بزرگسال خیت بوده و هنوز هم هست. ظفر ناظم به عنوان های معتبر هنرمندی مردمی و شایسته تاجیکستان سرفراز شده است و نشان های دیگری فخری دولتی هم دارد. او در گذشته رهبری فیلهارمونی دولتی و دسته هنری گنجینه هم بود. میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید نقش ظفر ناظم در رشد فرهنگ ملت تاجیک بسیار بزرگ.
استاد را یکی از شخصیتون های کاخ محتشم صنعت ملی خلق تاجیک می دانم، زیرا استاد بسیار شخصیت برجسته هستند در ساحه صنعت ملی ما و صاحب مکتب هستند.
شاید همین آبرو و اعتبار ظفر ناظم بود که تلویزیون دولتی تاجیکستان برای ترغیب سهمیه های نیروگاه راغون او را جلب کرد. ظفر ناظم با احساس عمیق از مردم از تلویزیون دعوت میکرد که میهم پرستی و مردانگی نشان بدهند. اما ظفر ناظم همیشه زندگی آرام و آسوده نداشته است و تلخی و سختی های سرنوشت را هم چشیده است. در زمان جنگ شهروندی منزل این آوازخوان معروف را آتش زدند و به گفته خودش تاریخ و آینده اش را از بین بردند.
فقط برای همون افسوس میخورم. خدا باشه که زندگی ناز همه طرفت تیم نگو اون دیسکو اون چیزا رو دیگه بازگردن چی؟ این تاریخی من بود، این حیاتی من بود، این آینده من بود، دیگه همین چیز به تاریخ به این چی من بود من یکان هر اون یک حجت هم بود یکان چی من بود.
ظفر ناظم میگوید پنج دیسک ثبت کنسرت و سرودهایش که برای حفظ تا زمان آرامی در تاجیکستان از خزینه طلایی رادیو گرفته بود در این حادثه از دست رفت و در همان زمان خطرناک او با جسارتی خاص در تلویزیون تاجیکستان ظاهر شد و اعتراض کرد که نباید چنین رفتاری ناشایسته با هنرمند که به سیاست کاری ندارد صورت میگرفت. ضربه بی‌رحمانه دیگری تقدیر به ظفر ناظم در گذشت پسر جوانش صاحب قران ناظموف بود که در سن 34 سالگی فوت کرد. ظفر ناظم نیز در کنسرتی با شکوه به مناسبت 70 سالگیش دیگر آن مردی تنومند و قوی به نظر نمی آمد و دستانش می لرزید، اما با وجود این همه صدایش مثل پیش قوی بود و تالار کنسرت هم لبریز از بینندگان پیر و جوان.
رفتم به جست جویت
در کوچه ها دویدم،
رفتم به جست جویت
در کوچه ها دویدم،
هر جا مچاک کرده
میرهم دویدم،
هر جا مچاک کرده
میرهم دویدم.
در خاک خون تپیده، در کوه افتادم، در خاک خون تپیده، آل محل قبر آمد از خانم کشیده، مویر به افتادن چون میوه رسیده، رفتم به جست جایا
در کوچه ها دویدم،
رفتم به جست جایا
در کوچه ها دویدم،
هر جا مچاک کرده
پیرهن دریدم،
هر جا مچاک کرده
پیرهن دریدم.
ساربان کاروان هنر، نگاه به زندگی و کار و پیکار ظفر ناظم، هنرمند سرشناس تاجیک. استاد ظفر ناظم روز سه‌شنبه در سن 70 سالگی بعد یک بیماری طولانی درگذشت. مجله بامدادی را با گزارش اقتصادی ادامه می‌دهیم. در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با مدیران منطقوی بانک جهانی تئودور الکس و موتو کنیشی در شهر دوشنبه، دورنمای همکاری های دوشنبه با این نهاد مالی و به خصوص مسائل وابسته به طرح احداث نیروگاهی برای تاجیکستان مهمی راغون بررسی شد. تیادور الکس و موتو کنیشی رئیس جمهوری تاجیکستان را از نتیجه بررسی مسئله راغون در حضوری رهبریت بانک جهانی خبردار کردند. هرچند جزئیات نتایج به دست آمده در این محاکمه ایراد نشده است، ولی آقای رحمان بیشتر به تشخیص کاملی طرح راغون تاکید کرده و گفته است تشخیص باید در سطح انجام شود که شبهه به بی‌خطری آن به محیط زیست و نظام تامین آب منطقه باقی نماند، زیرا انجام تشخیص بین‌المللی نیروگاه راغون یکی از تقاضاهای ازبکستان از مخالفان سرسخت بنیادی این نیروگاه است. تفصیلات این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
دو تن از مدیرعاملان بانک جهانی رئیس جمهور را در جریان نتیجه فعالیت بانک جهانی در مورد طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی نیروگاه راغان قرار دادند که با تقاضای ازبکستان برگزار خواهد شد. امامعلی رحمان در جریان این گفتگو تاکید کرد که اکسپرتیز فنی و زیست محیطی این نیروگاه باید در سطح برگزار شود که هیچ شک و شبهه در بی‌خطری آن به محیط زیست و نظام آب تقسیم کنی منطقه از سوی همسایه‌ها باقی نماند. دو نماینده بلندپایه بانک جهانی گفتند که برای اجرای این برنامه بهترین متخصصین سرشناس جهان را جلب خواهند کرد. این در حال است که از 10 شرکت خارجی مدعی در طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی نیروگاه راغان، 3 شرکت به دور دوم مزایده راه یافتند و در نهایت بانک جهانی از این 3 2 شرکت را برای طرح‌ریزی برنامه فنی و زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغان انتخاب خواهد کرد. در همین حال ظفرجان رحیمجانوف کارمند سفارت ازبکستان در تاجیکستان گفت که ازبکستان هیچ وقت مخالف ساختمان راغان نبود و نیست، در صورتی که طرح فنی و زیست محیطی این نیروگاه از سوی کارشناسان بین المللی و بی‌طرف صورت بگیرد و افزود تنها به همین مقصد ازبکستان چند طلب امنیتی و بی‌خطری این نیروگاه و آب انبار را پیشنهاد کرده است. جناب رحیمجانوف گفت که این نیروگاه باید بر اساس اکسپرتیز بین المللی از سوی شرکت های حرفه‌ای انرژی ساخته شود، نه بلکه با راه حشر که امنیت این نیروگاه را خدشه‌دار می سازد و مورد نگرانی کشورهای همسایه قرار می دهد. جناب رحیمجانوف گفت اگر ساختمان این نیروگاه بر اساس پیشنهادهای بی‌خطری ازبکستان صورت بگیرد، ازبکستان آماده است در کنسرسیوم بین المللی جهت ساختمان این نیروگاه سهم بگیرد. رشید غنی عبدالله کارشناس منطقه این اظهار نظری کارمند سفارت ازبکستان در تاجیکستان را به نفع جمهوری ما خواند.
حتی همین گونه سخن ها نیز برای جانب تاجیکستان مفید است. این یک قدمی به قفا است از موقع و کلی ناسازگارانه پیشینی کشوری همسایه.
اما عبدالغنی محمد عظیمو رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان به این مایل شوی ازبکستان اعتماد ندارد. جناب محمد عظیمو مشکلات اصلی در این زمینه را مسئله امنیتی نیروگاه نمیداند، بلکه به اعتقاد وی این موضوع بیشتر انگیزه سیاسی دارد.
اینجا مسئله امنیت نیست، اینجا مسئله صرف سیاسی است، چون که رهبریت دو کشور اعتماد با یکدیگر ندارد. خواطر ها هستند که این یا آن کشور بعضی چاره بینی ها کردنش ممکن که برای انکشاف این یا آن دولت خلل دار میشد. برای همین مشکلات اساسا نبودن اعتماد دو رهبر دو کشور است. مشکلات در همین است.
برخی دیگر از کارشناسان در مورد پافشاری ازبکستان در ساختمان نیروگاه راغان به فشار روسیه به ازبکستان اشاره میکنند، به این دلیل که روسیه میخواهد تا تاجیکستان 70-75% سهمیه این نیروگاه را در اختیار روسیه قرار دهد و روسیه این نیروگاه را خودش بسازد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست رئیس جمهور تاجیکستان از بانک جهانی برای تشخیص کامل نیروگاه راغان. مجله بامدادی رادیو آزادی را بعد یک آگهی همکارم طاهری سفر از استودیوی پراگ ادامه می دهد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، شماره 420-725-037-943. اگر گفتنی دارید با ما زنگ زنید و یا حتی اسمس بفرستید، ما خودمون با شما برگشته زنگ میزنیم و حرف دلی شما را میشنویم. این گزارش مجله بامدادی هم اقتصادی است. حکومت تاجیکستان در مرحله نهایی مزایده دریافت حق بهره برداری از معدن نقره کانی منصور دو شرکت خارجی را برگزیده است. این مزایده در آخر سال گذشته اعلان شده بود و دولت در کنار تاسیس یک گروه کاری حکومتی مؤسسه مالی بین المللی متعلق به بانک جهانی را جهت تهیه اسناد فنی و مالی این کان جلب کرد. کانی منصور در شمال تاجیکستان واقع است و بر اساس تحقیقات مقدماتی با حدود 50,000 تن ذخیره دومین کان بزرگ نقره در جهان محسوب می شود. معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی از شهر خوجند مرکز ولایت سغد با تفصیلات بیشتری این موضوع.
با گفته مقامات سغد گروه کاری حکومتی دو شرکت خارجی را برای اشتراک در مرحله نهایی مزایده کانی منصور انتخاب کرده است، اما به خاطر افشا نگشتن اسرار تجارتی مزایده هنوز از اعلان عنوان این شرکت ها خودداری می شود. در این باره قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد اخیراً ضمن نشست خبری گفت:
کمیسی تندری کمیسی آزمونی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است، کارو رفته شده است. از تمام آن کمپانی هایی که در آن اشتراک داشتند، حالا دو کمپانی باقی مون و فکر من ماه آگوست ممکن علاقه نتیجه غالبیت آن کمپانی که آن تشکیلاتی که باید در کانی منصور کار کند اعلام بشود.
حکومت تاجیکستان ماه مارس سال روان بعد از آموزش دقیق اسناد و ظرفیت های شرکت های داوطلب، نه شرکت خارجی را به مرحله دومی مزایده کانی منصور راه داده بود. بنا به معلومات کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، در رده داوطلب ها یک شرکت گالندی کارکرد معدن، شرکت تولید طلای زاینینگ مینینگ چینایی و شریک شرکت ها از قزاقستان، شویتسریا و تاجیکستان، منظور کارخانه معدن ادرسمان، راه یافته بودند. شهرت رحمت اللهیف معاون رئیس کمیته مذکور و کاتب گروه کاری مزایده کانی منصور درباره شرط های انتخاب شرکت های داوطلب چنین میگوید:
عبور میبزرانه از روی 3 میلیون این تجربه کاری در سوه به واسطه با همیشه کانو کارکتان سمزده کار دیر این امکانیت های تکنولوژی و سایم امکانیت های مولیوی.
در همین حال دو شرکت راهیافته به مرحله نهایی مزایده کانی منصور حق دسترسی به خزینه معلومات ها درباره این کانی بزرگ پیدا کردند تا اینکه بتوانند سنجش و تشخیص های خود را به راه مانند. کارشناسان آگاه از جریان مزایده میگویند معدن نقره کانی منصور از قبل خواهشمندان زیادی داشت، از جمله کشورهای چین، روسیه و قزاقستان و تعدادی از کشورهای دور خارجی مثل کانادا و بریتانیا از سالها قبل میخواستند آن را مورد بهره برداری قرار دهند. همکنون دولت تاجیکستان امید بسته است تطبیق برنامه بهره برداری از کانی منصور و جلب سرمایه های بزرگ به اقتصاد کشور از جانب شرکت غالب آزمون مزایده، فراهم آوردن جایهای زیاد کاری برای اهالی و سرازیر شدن مبلغ ها به بودجه مساعدت خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برگزیده شدن دو شرکت خارجی برای استخراج معدن نقره در کانی منصور در شمال تاجیکستان که با ذخیره حدود 50,000 تن دومین کانی بزرگ معدن نقره در جهان دانسته می شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
یادآور میشم که شما شنونده ای مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و حالا یک خبری داریم که برای افرادی مصرف کننده سیگار و یا ناس خوشحال کننده نیست. اخیراً حکومت تاجیکستان طرح قانونی محدود کردن منع استعمال ناس و سیگار را به پارلمان ارائه کرده است. بر اساس این لایحه قانون، فروش و استعمال همه گونه نمودهای تماکو از جمله ناس در تمام مؤسسه های دولتی، مکتب و دانشگاه، نهادهای فرهنگی و بهداشتی، جایهای جمعیتی و نقلیات عمومی منع کرده خواهد شد. هرمگلی قادیر در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
بابای شریف در یکی از بازارهای مرکزی پایتخت به فروش ناس مشغول می باشد و هر روز به اندازه 45 سومانی از فروش ناس درآمد می بیند. بابای شریف که حالا 76 سال دارد و مدت 28 سال است به ناس فروشی مشغول است، می گوید که حالا زندگی خانوادش را از حساب فروش ناس تامین می کند.
دو تا بچه قمزه، 8 تا نیورای مزه است بچه ها. بابای واره که من یک کلو ناس نیم کلو نفروشم 5-6 نانه برای مای واره که نگاه بین میکنم دیدی که شیش تیمون بازار کلیس اشکنیس با یک کاسه شروب چارسم یک روش با اما یک اوقاز نمیخورم یک نان میگیرم یک چای تموم اما خانه میرم شلعی پلعی کدم میرم.
و گفتیم صحبتاً در یک روز تا 10 کیلو ناس می فروشد و خریدارانش سن و سال مختلف هستند، اما شاید به همین زودی ها ساحه فعالیت او به طور نظر است کاهش یابد. مطابق لایحه قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تموکو که با سفارش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تهیه و به مجلس نمایندگان پیشنهاد گشته است، فروش سیگار، پاپیروس، ناس و دیگر محصولات تموکو در حدود و نزدیکی مؤسسه های تندرستی، معارف، فرهنگ و ورزش و هم کشیدن تموکو در داخل بیناهای ماموری، اجره های کاری تشکیلات دولتی و غیر دولتی، مؤسسه های تندرستی، معارف، فرهنگ، ورزش، استراحتگاه ها، تالار های فرودگاه ها، وکزل های راهی آهن و نقلیات افتوموبیلی و در داخل نقلیات جمعیتی بجز در جای های مخصوصی برای این کار تعیین شده من خواهد شد. اما صحبت الله یک جوانی نوسکش از این غمخوری حکومت زیاد خوشحال نیست. او میگوید که نوس به سلامتی انسان ضرری جدی ندارد.
استعمال میکنن یک روز پس 150 درمی برای نوس صرف میشد. اصلا یک حالتی هست که وقتی که مرد این نوسکش به نوس باید میاد چیزی رو گم کرده باشد و در حال از پیی دریافت کردن همون چیز میشود. خود این نوس و سیگار یکان جهتی مثبت ندارن برای حیاتی مردم،
اما ایده از شهروندان طلباتی لایحه قانونی مذکور رو مثبت معنی داد میکنن.
باقی همه میخرد یا نمیفهمیش، دختر هم میخره، مردک هم میخره، بچه هم میخره، مسافدو هم میخرن دیگه نمیدونم هیچ خیلی هست.
نکشن بیشتر بوش خوبایده و خیلی هم نوستم نکشن میشه
کنو دعمل جوری نمیشه نمیشه همه در مثلا همین نوست یک بر سندگی دنگی خانو بردن کنو نگی مو در همین جو جمعیتی در مرکز شهر همین زندگی من در همین جای جو کنم همین جای همینطور در عمل اگون چون من ندیدم ولی که یک کرکنی ارگانی معمولی یک کسی قبل داره بگه که برادر نو صفنت جو جمعیتی های یا که سیگاریت نکش نفرده جو جمعیت های من رو نشنیدم.
اسنای پیشنهاد لایحه قانون با مجلس عالی تاجیکستان پرزیدنت جمهوری امامعلی رحمان اصرار داشته است که هدف اساسی این قانون پیش از همه ترغیب طرز حیات سالم در بین اهل جامعه خصوصا میان جوانان و نورسان است. ضمن برای رعایت نکردن طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو به اندازه از 5 تا 15 نشان دهنده برای حساب ها و به شخصانی حقوقی از 30 تا 300 نشان دهنده برای حساب ها جریمه تعیین کرده می شود. یک نشان دهنده مطابق قانون جمهوری تاجیکستان با 35 سومانی برابر است. هرمگل قادیر، رادیو آزادی، دوشنبه.
بله، قانون درباره ممنوع کردن سیگار کشی و یا ناس کشی در مکانهای جمعیتی و محدود شدن مصرف سیگار، ناس و دیگر انواع تماکو در بعضی از مؤسسه های دولتی. و حالا از ورزش میگوییم. در باره دستاوردی تنیس بازی جوانی تاجیک دلشاد شریفی در امریکا شارحی رادیو آزادی نصرالله لطیف گزارش میدهد.
دلشاد شریفی ورزشگری تاجیک در یک سبقه پرنفوذ تجاری تنیس که در شهر میامی ایالات متحده امریکا برگزار شد مقام دوم را کسب کرد. ایبود شریفی نایب پرزیدنت اکادمی ملی المپی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پسرش دلشاد نخست بر جان تورتون امریکایی پیروز شد. بعدن دلشاد بر تنیس باز ارجنتینی هکتور ایریزاری غالب آمد و سپس سانتیاگو نیتوی اسپانی را شکست داد. دلشاد در دور نیمه نهایی با تنیس باز امریکایی جوناتان وولف که دو سال پیش به قطار 200 تنیس باز بهترین جهان داخل بود رقابت کرد. این قوازمایی خیلی پرشدت صورت گرفت. تنیس باز تاجیک با حساب عمومی 2-1 پیروز شده به دور نهایی راه یافت، ولی در فینال کوری دلشاد آمد نکرد و از رقیبش لویس کویلارو تنیس بازی کوبگی با حساب 3-6 و 4-6 مغلوب گشت. غالب این سبقت با $3,750 مکافاتانیده شد. دلشاد شریفی که جای دوم را کسب کرد صاحب $1,650 گردید. به گفته ای ایباد شریفی در این مسابقه 50 تنیس باز از 17 کشور شرکت ورزیدند که اکثر آنها در همین حال در ایالات متحده آمریکا تمرین میکنند. آقای شریفی افسود:
سه سال پیش پس از ختم نمودنی کورس سیومی دانشگاه ملی دولتی تاجیکستان دلشاد به ایالات متحده آمریکا رفته، در اونجا دانشگاهی به نام فرانسیس مرین یونیورسیتی در شتات کارولینای جنوبی او را دعوت کردند که تحصیل خود را در این دانشگاه دوام دهد و از نام دسته این دانشگاه اشتراک کند.
به گفته ایباز شریفی، دلشاد 24 ساله که امسال دانشگاهی به نام فرانسیس مرین آمریکا را ختم کرده است، در این حال در اکادمی تنیس شهری تامپا ایالت فلوریدا آمریکا تمرین میکند. وی ماهای اکتبر نویبر سال روان در یک چند مسابقه سازمان تنیس بازان حرفه‌ای شرکت می‌ورزد و برای به دست آوردن امتیازها در ریتینگ بین المللی بهترین تنیس بازان جهان تلاش خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش ورزشی بخش اولی مجله بامدادی را به پایان رساند. در این برنامه تا این لحظه من سفرگل عالمی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه و همکارم طاهری سفر از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در خدمت شما بودیم.
از آن که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. بعد از بخش یک ترانه با سم استاد ظفر ناظم خبرهای تازه تقدیم می شود، سپس برنامه های دنیای اقتصاد، بعدن برنامه تئاتر در نزد میکروفون و همچنین آینی مدارا. با رادیوی آزادی بمانید.
سوربان او خیسترام تو رو می جانم می روید آن دل که با خود داشتم او دل ستانم می روید آن دل که با خود داشتم او دل ستانم می روید سبر و قرارم می
Oh, پاکستان